أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. قبولی طاعات صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثی رو که تقدیم میکنیم این چند شب به محضر مبارکتون، بحث فوق‌العاده مهمی هست و اون نقش ما در تقدیرات شب قدر هست. ما خودمون چه نقشی داریم در اینکه در شب قدر چه تقدیری برای ما صورت میگیره؟ خب اون چه که مشخص است این هستش که شب قدر شب نزول قرآن هست. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. این گزاره دوم که شب قدر بالاتر از هزار ماه هست. چقدر بالاتر رو ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته در این شب. یکی اینکه قرآن نازل شده، تنزل الملائکه و روح، فرشته ها و حضرت روح سلام الله علیهم اجمعین نازل میشن. روح همونی هستش که فرمود خلق اعظم من جبرئیل. علی علیه السلام فرمود بالاتر از ملائکه هست، بالاتر از جبرئیل هست و ملائکه در کار خودشون به روح وابسته هستند. اگر روح نباشه ملائکه توان کاری رو ندارن. چرا در جای دیگری از قرآن میفهمد ینزل الملائکه بالروح، خداوند ملائکه رو به وسیله روح نازل میکنه. پس روح اون چیزی است که ملائکه رو نازل میکنه. حالا در این شب ضمن اینکه قرآن نازل شده ملائکه نازل میشن به همراه نور، به همراه روح و به مدد روح. تنزل الملائکه و روح فیها، در این شب به اذن ربهم، با اجازه پروردگارشون، از طرف پروردگار و به اجازه پروردگار. من کل امر، من کل امر یعنی همه چیز، یعنی هیچ استثنایی نداره. هر چیزی که تو مخیله ما بیاد و میلیاردها چیزی که نمیاد، ملائکه تقدیرات هر چیزی رو در این شب میارن. که سلامون هی حتی مطلع الفجر. نتیجه این تقدیر هم و این تنزل ملائکه هم سلامتی تا مطلع الفجر هست. اما کل امر به کی نازل میشه؟ کل امر به ولی امر نازل میشه. ولی امر کی هستش؟ همونی که در قرآن فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اولو همون جمع ولی هست، صاحبان امر، والیان امر، دارای امر، صاحب امر، مالک امر، اون ولی امر همه نازل میشن به، یعنی این کارها من کل امر همه میان به خدمت ولی امر و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، که حضرت فرمود با دشمنانتون با سوره قدر بحث بکنید، دلیل بیارید. چرا؟ چون سوره قدر میگه که همیشه در شب قدر ملائکه و روح نازل میشن. به کی نازل میشن؟ این تقدیرات رو به کی میارن؟ باید نزد کسی بیارن دیگه. در جواب اونهایی که میگن امام زمان زنده نیست، ولی امری نیاز نیست، امام معصومی نیاز نیست، قرآن میگه که همیشه تا قیامت ولی امر هست. تا خود قیامت ما امام زمان داریم، امام داریم، ولی امر داریم، خلیفت الله داریم، که ملائکه باید تقدیرات همه امور رو به نزد او ببرند. خب او کیست؟ او وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست که حسابدار خداست. یعنی تمام تقدیرات الهی در مورد همه عوالم و همه موجودات، میلیاردها میلیارد بی نهایت موجود همه عوالم، از مقام الهی به قطب عالم، به حسابدار عالم، به خزانه دار عالم و ولی امر، ولی امر عالم، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام نازل میشه تا هر موجودی و هر مخلوقی رزق خودش رو و تقدیرات یک سال خودش رو از دست مبارک امام زمان دریافت بکنه. امام زمان کسی است که تمام محاسبات ماسب الله در صفحه وجود مقدس ایشون انجام میشه. کل شیئن احصیناه فی امام مبین، سوره یاسین. تمام چیزها، کل شیء همون کل امر، هر چیزی استثنا هم دیگه نداره، حساب کتابهاش، محاسباتش در یک شخص انجام میشه که اون شخص همون امام مبین هست، یعنی وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. پس امام زمان محاسبگر و محاسبه کننده و حسابدار تمام نظام خلقت، یعنی محاسب الله است. و هر کس هر چی که به او میرسه از وجود مقدس و مبارک امام زمان به او میرسه و به یمنهی رزق الورا، به یمن حضرت همه ماورای الهی، همه مخلوقات رزق میخورند، رزقشون به دست این شخص هست. خب برای اینکه این عظمت خوب جا بیفته که تقدیرات در این شب به امضای ایشون میرسه، متاسفانه بعضیا فکر میکنن که وقتی میگیم شب قدر هست، یعنی خب تقدیرات در امشب تعیین میشه و ما هم سال بعد محکوم این تقدیراتیم. خیر، تقدیرات ما خودمون در اونچه که حضرت امضا میکنه نقش مؤثری داریم، که حالا راجع به این انشالله توضیح خواهم داد که ما چقدر نقش بزرگی داریم در اینکه حضرت چی امضا بکنه و حضرت چجوری در مورد ما تقدیرات ما رو در زمینه مسائل مادی، اقتصادی، معنوی، جسمی، روحی، روانی، ازدواج، طلاق، مرگ، بیماری، صحت، شفا و هر حادثه دیگری که قراره برای ما اتفاق بیفته، رشد، سقوط و هر چیز دیگری که قرار حضرت امضا بکنه، این ما هستیم که تعیین کننده هستیم و صحیفه ای رو که ما به دست حضرت میدیم حضرت امضا میکنه. ها تو این شب ها انشالله میخوام راجع به این صحبت کنیم که ما تو این دو سه شب چجوری میتونیم اون نامه عملمون و صحیفه ای رو که حضرت قراره برای یک سال امضا بکنه تغییر بدیم، چجوری میتونیم این تغییرات رو درش ایجاد بکنیم و چجوری میتونیم نقش داشته باشیم در اینکه حضرت چه تقدیراتی رو برای ما امضا بکنه. بنابراین این دو سه شب رو اصلا شوخی نگیریم، خیلی جدی باشیم. اونهایی که میتونن مرخصی بگیرن، حتی اونهایی که میتونن کارهاشون رو کم بکنن کم بکنن، میتونن تعطیل کنن تعطیل بکنن، که این چند شب رو تلاش بکنن به این که نقش ریزی بکنن، تدبیر بکنن، خودشون تقدیر بکنن و تلاش بکنن که یک کارنامه خوبی رو تحویل حضرت بدن برای تقدیر، برای امضا کردن. برای همینم مهمترین شب عمل قدر فکر کردن، نه عبادت. من گاهی وقتا دیدم عزیزانی که داشتن برنامه ریزی میکردن نگران بودن، میگفتن ما وقتی که میگیم به عزیزان 33 تا مثلا از قطعات جوشن کبیر رو بخونیم همه ناراحت میشن، میگن نه آقا ما این 100 تاشو رو باید تموم کنیم. البته واردم هست که تمام بشه، 3 بار اگر کسی در ماه رمضان دعای جوشن کبیر رو بخونه، مهم نیست شب قدر باشه یا نه. اصلا ما حدیثی نداریم که شب قدر جوشن کبیر خونده بشه. هر وقت ماه رمضان شما جوشن کبیر رو بخونید، غیر از شب اول ماه دیگه حدیثی برای شبهای قدر نداریم. این رو بزرگان دین تعیین کردن. مرحوم مجلسی رحمت الله تعالی علیه نقل کرده یک روایتی رو و بزرگان به فرمایش مرحوم مجلسی احترام گذاشتن و عرض کنم خدمتون که اون رو جا انداختن. اما اینکه حالا ما امشب امشب نتونستیم جوشن کبیر بخونیم، هیچ اشکالی نداره فردا شب بخونیم، تا پایان ماه وقت داریم جوشن کبیر بخونیم. و اصلا جوشن کبیر مال شب ماه مبارک فقط نیست، جوشن کبیر هر وقت شما بخونید خیرات و برکات خودش رو داره. خب یا مثلا نماز 100 رکعتی، 100 رکعت نماز تون ما بخونیم، ممکن است تمرکزم نداشته باشیم. یا یه حجمی قرآن و دعا بخونیم، البته غیر از عزاداری هاست، چون عزاداری ها معمولا درش حضور قلب و تمرکز بالاست و حالتگیری قلب خیلی زیاده. شاید اگر یه عملی در شب قدر به غیر از تفکر قرار باشه تأثیر گذار باشه، همین تمرکزهای عبادی و ولایی ماست، یعنی ذکر مصیبت ها و به خصوص یاد کردن از وجود مقدس صاحب امر که قرار همه چیز بر اون نازل بشه و ما با ایشون کار داریم امشب و شبهای دیگر قدر. این خیلی خوبه، اما مواظب باشیم که حالا که داریم عبادت میکنیم عبادت زده نشیم، یعنی یه طوری نشه که عبادت ما رو از تفکر غافل بکنه. یعنی بگیم آقا ما رفتیم مسجد تا سحر چند ساعت هی خوندیم، یه چیزی رو خوندیم، جملات عربی خوندیم، دعا خوندم، ما هم خوندیم، ولی اتفاقی هم نیفتاد. یعنی تحولی، اتفاقی، تفکری، تصمیمی، ارتقایی، هیچ نه، فقط همین باش جملات عربی خوندیم، همه خوندم، ما هم خوندیم. این خوب نیست. لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. لذا مهمتر از فکر، سخنرانی، شنیدن، حرف زدن، مذاکره کردن و فکر کردن، ما عملی مهمتر از امشب نداریم. چرا؟ چون ما امشب باید به یه تصمیم‌هایی برسیم و خودمون نقشه‌هایی رو برای آینده خودمون بریزیم در یک سال آینده که اونها رو تحویل امام زمان بدیم. اگه همینجوری بیایم مشغول دعا خوندن بشیم، فرصت فکر دیگه نداریم که خب حالا چی رو میخوام تحویل امام زمان بدیم. با غفلت این زمان میگذره و ما چیزی رو دست امام زمان به درد بخور باشه نخواهیم داد. لذا مهمترین عمل در شب قدر همین سخنرانی شنیدن، فکر کردن، تصمیم گیری کردن و نقش ریختن و تقدیر هست. نقشه ریختن. باید نقشه بریزیم، این شبها باید ساعتهایی رو ما خلوت داشته باشیم تا صبح نقشه بریزیم و بالاخره تحویل امام زمان بدیم این صحیفه رو، بگیم آقا ما برای سال آیندهمون این چیزها رو میخواییم که برای ما امضا بکنید. پس داده های ما در این شبها فوق‌العاده مهم هست و بنابراین بهتر است که بیاندیشیم که چه داده هایی رو تقدیم بکنیم به حضرت تا حضرت امضا بفرمایند. برای همین این دو سه شب بحثمون فوق‌العاده مهمه تا شب 23 که یه مقدار با هم کار کنیم، تمرین کنیم با هم دیگه و با هم دیگه فکر بکنیم. جلسه فقط سخنرانی نیست، جلسه ای هست که ما باید درش فکر بکنیم، با هم دیگه بریم جلو ببینیم چه نقشه هایی میتونیم بریزیم و همگی انشالله چه تقدیراتی رو میتونیم تنظیم بکنیم و به دست حضرت بدیم. اینجا قرار نیست فقط ما یه سخنرانی بکنیم، شما حالا یه چیزی شنیده باشید یا اطلاعاتتون زیاد بشه، خیر. این سخنرانی یک فکر جمعی است که باید با همدیگه انشالله فکر بکنیم ببینیم چه کار کنیم. خب به حول و قوه الهی شروع بکنیم راجع به این فکر جمعی تا بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. صلوات خط بفرمایید. مسئله اول این استش که قدر در همه ماسب الله جریان داره، یعنی غیر از حق تعالی که وجود بی نهایت هست در بقیه جلوه های خدا ما با قدر سر و کار داریم، با اندازه سر و کار داریم. کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خدا عدد و اندازه و مقدار داره، تقدیر در صورت، تقدیر یعنی اندازه گیری. شب قدر یعنی شب چی؟ شب اندازه، شب اندازه، شب اندازه گیری. ما هر کدوم یه اندازه از خودمون رو برای هر کاری میدیم، یه اندازه برای مسائل خانوادگی، یه اندازه برای مسائل تربیتی، یه اندازه برای مسائل عبادی، یه اندازه برای مسائل روحی روانی، یه اندازه برای مسائل شغلی، یه اندازه برای مسائل تحصیلی و همینجور اندازه های مختلفی رو باید تعیین بکنیم. خب این مهارت میخواد. نکته اول این استش که ما بدونیم هیچ چیز نیست که درش اندازه و تقدیر نباشه. اساسا نظام خلقت نظام اندازه است، یعنی اصطلاح قرآنی بهش میگن قضا و قدر، نتیجه و اندازه. ببینید در قانون میگیم، در فیزیک میخونیم چی؟ اگر شما یک نیوتن نیرو وارد بکنید به چیزی، مثلا با دست، یک نیوتن هم نیرو به دست شما وارد میشه. خب من الان به این لیوان نیرو وارد میکنم، خب اونم دست من داره نیرو وارد میکنه، ولی من هر چقدر نیرو زیادتر بکنم درسته به دست من نیرو وارد میشه، تا یه جایی که این دیگه دیوان بشکنه. وقتی شکست، اندازه‌ای که من دادم نتیجه شکستم بوده. مثل این که الان من اینو بردارم بزنم روی این ظرف، یه صدا میده، ولی بیشتر که بزنم، هر بار که بزنم بیشتر بزنم، صداش چیه؟ بلندتره، تا اونجایی که میشکنه. پس هر بار یه قدر میدم یه قضا دریافت میکنم، هر قدری بدی یه قضا یعنی نتیجه دریافت میکنی. شما مسواک میزنید میشه قدر، قضاش چیه؟ سالم بودن دندان. مسواک نمیزنید یه قدره، نتیجهش چیه؟ بیماری دندان هستش. مراعات بهداشت چشم رو میکنید، سلامت چشمه. رعایت نمیکنید، بیماری چشمه. لباس زیاد می پوشید یه قدره، نتیجهش گرماست. کم می پوشید یه قدره، نتیجهش خنکی و سرماست. پس در تمام نظام خلقت، در عالم فیزیک و متافیزیک، ماورای ماده، ما چیزی داریم به نام عمل و عکس العمل. در فیزیک، در فلسفه بهش میگن علت و معلول، در دینم بهش میگن قضا و قدر. پس همه چیز قضا و قدره، دائما همه چیز بر اساس یک داده است و یک نتیجه. الان کسانی که اینجا نشستن هر چقدر به بلندگو نزدیکتر باشن صدای بیشتری رو دریافت میکنن، هر چقدر دورتر بشن صدای کمتری. گوش هر کس هر قدری داشته باشه به همون مقدار صدا دریافت میکنه. پس هیچ چیز خارج از اندازه و قضا و قدر نیست. بنابراین ما هر تصمیمی میگیریم، هر عملی انجام میدیم، هر کاری انجام میدیم، یک نتیجه و یک قضا رو چیکار میکنیم؟ دریافت میکنیم. این قضا و قدر یعنی اندازه ها و نتایجی هست که خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت قرار داده. شما نمک میخورید، یه آثاری در بدن شما داره، از یه حد بیشتر میشه یه آثار دیگه ای داره. شیرینی میخورید، یه آثاری داره، از یه حد بیشتر یه آثار دیگه داره. میلی گرمش هم اثر داره. شما دکترها وقتی دارو مینویسن میلی گرمش رو مشخص میکنن، میگن 10 میلی گرم یعنی قدر 10 میلی گرمی است برای بدن شما خوبه. اما اگه یه دفعه 30 میلی گرم خوردی، قدر 30 میلی گرمی دادی، میبینی که عوارض دارو یه دفعه تبدیل میشه به سکته و بیهوشی و نمیدونم چیزهای دیگه. پس ببین همه چیز عدد و اندازه داره. در تمام رشته ها، در تمام علوم، در تمام شاخه های علم شما قدر و قضا دارید. پس اگر گفتن فلانی مرد، میگن آقا قضا و قدر الهی بوده. یعنی چی؟ یعنی خواست خدا بوده؟ نه، یعنی این بنده خدا تو رفتارش با بدنش یه قدری رو خودش انتخاب کرده که قضای اون چی بوده؟ مردن بوده. این مردن خودش انتخاب کرده، نه اینکه خدا میخواسته این بمیره. یا یه کسی مریض شد، آیا قضا و قدر الهی بود؟ نه. بسیاری از بیماری ها اینجوری نیست که خدا میخواست طرف بیمریض بشه، این خودش مسیر رو طی کرده، بهداشت رو رعایت نکرده، مریض شده. حالا اگه سرطان گرفت و مرد، این خواست خدا بوده؟ نه، خدا نمیخواسته که این بشر اینقدر زود بمیره. که یک کسی تصادف کرد، خب راهنمای رانندگی قواعدش رو رعایت نمی‌کنه، تصادف کرد. لاستیک ضعیف می‌بنده، میترکه، خب می‌کشدش. موتور مشکل داره، یه اتفاق می‌افته. همش قضا و قدر هست. قضا و قدر یعنی علت و معلول، قانون، عمل و عکس العمل. اما این به این معنی نیست که اگر قضا و قدر الهی هست، خواست خدا هم باشه. امام صادق علیه السلام فرمود تعداد کسایی که به وسیله گناه میمیرن خیلی بیشتر از کسانی است که با تقدیر الهی میمیرن. خدا تعیین کرده بود این 60 سالگی بمیره، این خودش انقدر گناه کرد، معصیت کرد، بی ملاحظه کرد که 40 سالگی مرد. خودش دخالت میکنه و قدرهای خودش رو چیکار میکنه؟ تغییر میده. پس یه کسی نگه آقا خواست خدا بود، این طلاق خواست خدا بود، نه، این ناواردی زن و شوهر در رفتارها، روابط، کسب مهارت‌های اقتصادی، مهارت‌های عاطفی، مهارت‌های معنوی باعث شد زندگیشون تلخ بشه و حالا شکست بخورن. خدا می‌خواست طلاق بگیرن؟ قسمت الهی بود؟ نه. یه دو نفر با هم ازدواج می‌کنن، خب رعایت کردن، مثلا فرض فرمایید یه چیزی همینجوری با یه هوسی، با یه فکری، با یه اندیشه‌ای نسبت به اینکه زن من باید کی باشه، شوهر من باید کی باشه، رفته انتخاب کرده. خدا میخواست این دو نفر به هم برسن؟ نه. رفته چت کرده، شیطونی کرده، دلش یه جا گیر کرده، حالا بعدم به زور به بانندش میگم خب با این ازدواج کنم. خدا حالا خواست خدا بوده؟ خدا خواست ما این دو نفر به هم برسن؟ نه. خدا برای هر چیز قانون و قضا میداره، میگه شما اگر این مسائل رو طی بکنید، این قوانین رو یاد بگیرید، این فرمول ها رو یاد بگیرید، خود به خود نوع انتخابتون اونجوری میشه، اگر یاد نگیرید یه جور دیگه میشه. پس ببینید وقتی میگیم قضای الهی، قدر قضا و قدر الهی، به این معنا نیست که خواست خدا بوده. مشرکین هم همین رو میگفتن، در قرآن میگفتن که ما اگر خدا میخواست مشرک نمیشدیم، این خواست خدا بوده که ما هم مشرک شیم. خدا میفرماید چی؟ میفرماید که حرف بی دلیل نزنید. این حرفی که میزنید دلیل نداره. اگر قرار بود من خدا تصمیم بگیرم برای شما، خب من خدا دوست دارم شما مشرک باشید یا مؤمن؟ خدا دوست داره مردم مؤمن باشن یا مشرک؟ مؤمن. خدا میگه من دوست داشتم همه تو مؤمن باشید، اما چون بنا ندارم تو اختیار شما دخالت بکنم، تو انتخاب شما دخالت کنم، اگر یک کسی کفر رو انتخاب کرد، شرک رو انتخاب کرد، گناه رو انتخاب کرد، فسق رو انتخاب کرد، جهنم رو انتخاب کرد، مزاحمش نمیشم. چون من موجود مختار خلق کردم. بنا نیست زوری ببرم یک کسی ببرمش بهشت. لذا خدا میگه ببینید الان اینکه شما هم مشرک هستید یعنی که خلاف میل من عمل کردید. من یه موجودی رو خلق کردم که بتونه خلاف حاکم من و خلاف دستور من عمل بکنه اگه خودش بخواد. من فقط راه رو نشون میدم. من انبیا رو میفرستم، عقل میدم، فطرت میدم، شعور میدم. ولی یه کسی پشت و پا به همه این قدرها بزنه قضاش یه چیز دیگه است. آقا پلیس راهنما وایساده میگه آقا اینجا جاده لغزنده است. این میشه قدر. داره به ما میگه. حالا بنده میتونم ترمز کنم، میتونم برم زنجیره چرخ بزنم و برم، میتونم بی توجهی کنم به دستور پلیس و بی احتیاطی کنم. ما الان سالی 5000 جوونمون رو موتور از دنیا میره در کشور ما. 5000 نفر، بالای 20000 نفر تو اتومبیل از دنیا میرن. اینا خب بی توجهیه دیگه، غفلت هستش. خودشون قدرهایی رو انتخاب کردن که در این قدرها مرگ وجود داره، در این قدرها تصادف وجود داره. پس اگر گفتیم قضا و قدر الهی، نه که خواست خداست. خدا هم یه جاهایی میخواد، یه جاهایی هم دخالت میکنه، اما این که ما باید بخوایم، این که میگن شب قدر شما دعا بکنید، ایام ماه رمضان دعا بکنید، یعنی خدا یا درست تو دخالت نمیکنی و ما ازت میخوایم که دخالت بکنی. ما ازت میخوایم که کمک بکنی. ما از اسماء تو این همه که شبهای ماه مبارک، شبهای استفاده از اسم، شما در هیچ ماهی به اندازه ماه رمضان از اسم استفاده نمیکنید. دائما از اسمهای خدا و قدرتهای الهی استفاده میکنید برای تک تک کاراتون. ببین چقدر اسم تو این شبها استفاده میشه. دعاهای روزها، دعاهای سحرها، دعاهای شبها، همش اسم هست. می خدای ما دعا میکنیم، از تو کمک میخوایم. میدونیم که اگه کمک نخواهیم تو کمک نمیکنی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. بگو اگه دعاتون نباشه خدا هم باتون کاری نداره. یک کسی از خدا کمک نمیخواد. خدا زوری نمیره به کمک یک کسی. ولی میگه اگه از من کمک بخوای چرا، من کمکتون میکنم. برای همه میگیم ما خدا یا به دادمون برس. ما فهم دقیقی نداریم، ما معرفت کاملی نداریم از تقدیرها، اندازه ها. تو بیا به داد ما برس، امشب کمکمون کن، فردا شب کمکمون کن، بتونیم بهترین تقدیرات رو برای سال آینده داشته باشیم در همه زمینه ها. بعد در دعا و قرآن میاد این اندازه ها رو برای ما چکار میکنه؟ روشن میکنه. پس نکته اول این است که در همه نظام خلقت این تقدیر وجود داره. در جسم، در روح، در مسائل روانی، در دنیا و در مسائل آخرتی، همه چیز با تقدیر هست. ولی تقدیر رو کی باید تعیین بکنه؟ دخالت میکنه درش؟ اصل کار کیه؟ نفری که تعیین میکنه کیه؟ خود ما هستیم. خدا میگه شما این قدرها رو من به شما نشون دادم، از گناه، معصیت، هر کدوم آثاری داره توی روح شما، توی جسم شما، توی دنیای شما، توی آخرت شما. نماز خوندن، نخوندن، اونی که نمیخونه یه آثاری داره، اونی که میخونه اول وقت نمیخونه سبک میشموره یه آثاری داره، اونی که نه اول وقت میخونه یه آثاری داره، اونی که اول وقت میخونه با حضور قلب میخونه یه آثاری داره. همه اینا اندازه گیری شده است. مثل نظام فیزیکی، در نظام متافیزیک هم همه اندازه شده است. روزه درجات داره، بی نهایت درجات داره. حجاب درجات داره. هر کس هر درجه از حجاب رو داشته باشه یه سلسله آثار داره. جهنم داره، بهشت داره، بالاتر از اونم داره. نمیدونم قرآن خوندن همینطور، صدقه دادن همینطور، انفاق کردن همینطور. هر چی، هر درجه شما انتخاب بکنید یه آثاری داره در وجود شما. از یک ریال که صدقه شما میدید، کار خیر میکنید و انفاق میکنید، تا میلیاردها تومان که یک کسی ممکن است انفاق بکنه، درجه است. همش فرق میکنه با هم دیگه. این جور نیست یک کسی 1,000,000 تومان کمک کنه با یک کسی که 50,000 تومان کمک کنه یکی باشه. توی شرایط مساوی البته دارم عرض میکنم، در شرایط مساوی. بالاخره تقدیرات فرق میکنه، اندازه ها فرق میکنه. پس در همه نظام خلقت ما قضا و قدر و تقدیر داریم. این نکته خیلی مهمه. و اینکه ما در تقدیرات خودمون چی هستش؟ دخالت داریم. خب شب قدر هم شب تقدیره، یعنی ما باید اندازه هایی رو معین و مشخص کنیم و بدیم به خداوند تبارک و تعالی، بدیم به ملائکه، بدیم به امام زمان، تا برای سال بعدمون تقدیرات قشنگی باشه. امسال چی به شما گذشت؟ امسال هر چی به شما گذشته تا الان داده های سال قبلتون بوده، بر اساس داده های سال قبلتون این چیزایی که باید تقدیر کردید بهتون رسیده، اون چیزایی که دادید و حضرت امضا کرده بهتون رسیده. گناه بوده، معصیت بوده، بد اخلاقی بوده، حسادت بوده، زودرنجی بوده، تکبر بوده، نمیدونم خود برتربینی بوده، عبادت بوده، خوش اخلاقی بوده، مهربانی بوده، آشتی بوده، صلح بوده، دوستی بوده، رشد معنوی بوده، رشد نزدیکی به حق تعالی بوده، حضور قلب بیشتر بوده، نزدیکی به خانواده آسمانی بوده، نزدیکی به امام زمان بوده، علم بوده، معرفت بوده، هر چی که بوده داده های خود شما تعیین کرده این رو که الان بهش رسیدید. برای این ما باید این شبها تمرین کنیم، یه مقدار مهارت هامون رو زیاد بکنیم، هرچند دیره الان، چون ما باید این حرفا رو، ما غیر از این زمانا شما رو که پیدا نمی کنیم اینجا، ما این وقتا میتونیم اینا رو به شما بگیم، ولی شما باید یادتون باشه که این داستان بزرگان دین یک سال مراقبت میکردن که برای شب قدر که بهترین چیز رو بدن دست امام حضرت امضا بکنه، یک سال از خودشون مراقبت داشتن که الان شب قدر داره میاد، شب قدر داره میاد، ما بهترین رقم رو بدیم به حضرت. یکی از دلایلی هم که میگن اگه یک کار خیلی رو شروع کردید رهاش نکنید تا یک سال برای که شب قدر بهش بگذره. یه دفعه طرف میاد کار خیر رو انجام میده، دم شب قدر رهاش میکنه، قطع میکنه روزی خودشو، حیف میشه خراب میشه، رزق خودشو میبره. پس اینو باش دقت بکنیم که ما باید چیکار بکنیم. خب یه صلوات خط بفرمایید. نکته بعد این استش که ما هر کدوممون به تقدیرهای مناسب احتیاج داریم. مثلا در چشممون تقدیر خوبی میخوایم، چشممون خوب ببینید، یه اندازه خوبی مناسبی از چشم میخوایم، یه اندازه مناسبی از گوش میخوایم. در بدنمون میلیون ها تقدیرات وجود داره، ما بهترینش رو میخوایم. در مسائل رزق و روزیمون بهترین تقدیرات رو میخوایم، لقمه حلال، لقمه پاک، لقمه عرض کنم خدمتتون با برکت، رزق با برکت میخوایم. در مسائل اقتصادی مادیمون میخوایم وابسته به کسی نباشیم، از پس مخارج زندگیمون بر بیایم، بتونیم به دیگران انفاق بکنیم، بتونیم در راه دین انفاق بکنیم، بتونیم در مستحبات و عبادات استفاده کنیم. همینایی که تو تقدیرات دعاها آمده که حالا انشالله با هم بعضی از تمریناتش رو انجام میدیم. خب در مسائل علمی ما به تقدیرات خوبی احتیاج داریم. باید مسائل علمی ما علومی باشه که به دردمون بخوره، تبدیل به نور بشه، علوم غفلت زا نباشه. در تقدیرات عبادی ما به عبادت‌های خوبی که تقرب بیاره بین ما و خداوند ایجاد بکنه، سنخیت ایجاد بکنه. عبادت‌هایی که ما رو از خدا دور میکنه تقدیرمون نشه خدای نکرده. ذکرها، عبادتها، کارهای خیری که ما رو از خدا دور میکنه، یه عده کار خیر انجام میدن دچار خودپسندی و خودشیفتگی و طلبکاری از خدا و معصومین میشن. خدا کنه ایشالا ما برامون این نوع عبادتها و کارهای خیر تقدیر نشه، بلکه چیزهای تقدیر بشه که به نفع ما باشه، به ضرر ما نباشه. خیلی وقتا انسان براش تقدیر میشه کارهای خیری رو انجام بده، اما این کارهای خیر رو شخص عرضه نداره ازش استفاده کنه. نعمتهایی رو خداوند تبارک و تعالی به شخص میده و شخص اونها رو ضایع میکنه. همسر رو ضایع میکنه، فرزند رو ضایع میکنه، سلامتی رو ضایع میکنه، استاد رو ضایع میکنه، معنویت و قرآنی که بهش داده شده ضایع میکنه، خانواده آسمانیش رو دور میکنه از خودش، با الله رابطش رو خراب میکنه، از کنم با دوستاش رابطه خراب میشه. از نعمت داده خدا بهش، اما این بی‌لیاقتی کرده، استفاده نکرده درست، یا شکرش رو به جا نیاورده، این خراب میکنه کار رو. پس ما به بهترین تقدیرات احتیاج داریم. خودمونم واقعا نمیدونیم چیه، یه تعدادشو میدونیم چیه چون در دعاها اومده گفته اینا رو بخواید، اما اینها هم ممکن است همین که بخوایم و خدا بهمون بده ما ظرفیت نداشته باشیم. ما الان دعاهایی داریم که خیلی عالی است، بهترین تقدیراته، ولی اگه خداوند قبول بکنه به ما بده، ما چون ظرفیت نداریم باهاش جهنمی میکنیم خودمون رو، دوچار عجب، دوچار خودپسستی، دوچار خودشیفتگی، دوچار این چیزها میشی. پس اندازه ها فوق‌العاده مهم هست. ما به بهترین تقدیرات احتیاج داریم، اما خودمون این احاطه کامل رو نداریم که بهترین تقدیرات برای ما چی باشه. گاهی وقتا میگیم خدایا به ما رزق وسیع بده و خدا هم میده، ولی این رزق وسیع باعث میشه ما از خدا دور بشیم. گاهی وقتا به خدا میگیم خدایا تقدیر کن که ما کنکور قبول شیم، ارشد قبول شیم، دکترا قبول شیم، و این دکترا قبول شدن باعث میشه انسان کلی از خدا دور بشه. برای همینم الان تو جامعه ما دو گروه بیشتر آسیب میبینن، دو گروه بیشتر غفلت دارن، بیشتر افسردگی دارن. طلاق توی دو گروه بیشتره، آسیب های روحی روانی خانوادگی بیشتره. یکی گروه هایی که آسایش و پول بیشتری تو اون خونه ها هست، ثروت بیشتری هست، که اینها به محض اینکه این ثروت رو دریافت میکنن دور میشن از خدا، غفلت میاره براشون. پول خدا بهش داده، میتونه ازش برای تقرب خدا استفاده کنه، میره نمیدونم از این آسایش ماهواره میخره میذاره توی خونه، میشه عامل غفلت، دوری و تنفر از معنویت، قساوت قلب، فساد خودش و خانواده خودش. خب این لیاقت این نعمت رو نداشت. تحصیلات، گروه بعدی هم کسایی هستن که تحصیلات بالایی دارن، تحصیلات بالا هم غفلت زیادی میاره. شخص مشغول علم زدگی و استادی و شاگردی و کارهای علمی میشه، این علم زدگی و عالم شدن خود این شخص رو خیلی اذیت میکنه. یعنی شخص همش میگه وقت ندارم، باید درس بخونم، امتحان بدم، کار دارم، نمیدونم مسابقه مرحله بعد هست، میخوام با یک کسی رقابت داره که زودتر قبول شه، زودتر 20 واحد پر کنه، هی درس بخونه. هیچی دیگه از این شخص نمیمونه. لذا یه کسایی که میرن تو تحصیلات عالی، تو تحصیلات اساساً دانشگاه و حتی حوزه، وقتی میرن گاهی وقتا غفلت زده میشن، یعنی از معنویت میفتن، از رقت قلب، از اخلاق و از تخلق میفتن، مشغول خود علم میشن، مشغول خود عرض کنم خدمتتون که اصطلاحات میشن. مثل هیئته، بعضی ها هیئت باز میشن، خود به خود دور میشن تو هیئت از خدا. چرا؟ چون فقط براشون خوندن و گریه کردن و سبک و آهنگ و ادا در آوردن و شکلکش مهمه، صورت ها مهمه براش، با صورت ها مشغول میشه، ولی معنویت خبری نیست. یعنی هیئتی هست نماز اول وقت نداره، یا اصلا نماز نمیخونه، اما هیئت هم میره، گریه میکنه، لباس میپوشه، سیاه میپوشه، اصلا خدمتتون که گلم میزنه، ولی دلش غافله، تقوا نداره. اما مراسمی که تموم شد، محرم که تموم شد، عزا که تموم شد، همون ماهواره، همون وضع لباس پوشیدن، همون سبک زندگی، همون کار لقمه در آوردن، همون اخلاق، هیچ فرقی نکرده این. فقط یه ذره خود سر خودش با همین عبادت ها کلاه گذاشته. پس ممکن است عبادت هم تقدیر بشه به انسان، اما انسان غفلت از این عبادت به دست بیاره. تمرکز، تواضع، ادب، تخلق به اخلاق الهی، مهربون شدن، خوش اخلاق شدن نداره درش. روزه نصیبش میشه، اما از روزه بلد نیست استفاده بکنه، ارزه استفاده رو نداره. لذا فرمود رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید چه بسیار روزه داری که سهمش از روزش هم یه گرسنگی و تشنگیه، یه سهم دیگه ای نداره، چون بلد نیست، اصلا نمیخواد و نمیتونه. علتی هم که نمیتونه که از اول هم نخواسته با این روزه کاری انجام بده و از اول نخواسته با نمازش کاری انجام بده، فقط میگه من بخونم، فقط میگه من بتونم اینو صورتشو تمام کنم. خب ما به چه تقدیراتی احتیاج داریم؟ به تقدیراتی احتیاج داریم که خیر دنیای ما باشه، با دو تا شاخص، شادی و آرامش. اینو دقت بکنید، حتما یادتون نره، چون میخواید فکر بکنید در موردش و شب قدر انشالله یا امشب یا پس فردا یا شب پنجشنبه بدیم دست امام زمان امضا بکنه. دو تا چیز رو در اندازه ها باید دقت بکنید در تقدیرات، که باید شما حتما در تقدیراتتون بگید خدایا تقدیرات دنیای ما هرچی میدی توش دوتا این دوتا عامل باشه که علامت ایمانه. چی بود؟ شادی و آرامش. خدایا با تقدیرات دنیای ما اینجوری باشه، هرچی میخوای بدی یه جوری به ما بده که ما شادیمون از بین نره، آرامشمونم از بین نره. این تقدیرات دنیایی. در مورد تقدیرات آخرتی هم ما چی میخوایم از خدا؟ این که خدایا هر چی میخوای بدیم من شب اول قبرم شب اول رفاه و آسایشم باشه، به قول حضرت ارسل عروسیم باشه، شب اول قبر شب عروسیم باشه، دیگه از شب اول قبر بعد هیچ خبری از ناراحتی استراب درگیری نباشه. خدای تقدیرات من رو یه کاری بکن که من وقتی از اینجا دارم متولد میشم سالم متولد بشم. این خیلی مهمه. با این دو شاخص انشالله جلسه بعد که من برمیگردم خدمتتون یکی دو ساعت بعد در مورد این سخن خواهیم گفت که ما باید چجوری تقدیرات رو انشالله رقم بزنیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم تا بتونیم هم شادی و آرامشمون رو حفظ بکنیم و هم انشالله سالم متولد بشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.